جنبت باشه، حتی تو گلو باشه.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدای علیم و حکیم، رحیم و شریف و نعیم، درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان فریخته و شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیویی فرهنگ. من به اتفاق دوستان و همکارانم تا ساعت 6 صبح با شما خواهیم بود. آقای حسین آبادی ناظر و هماهنگی ما، جناب آقای صادق میرزایی عزیز صدا بردار و من علی اصغر کاکابن گوینده و جناب آقای امیر راز تهیه کننده ما هستم. خوشحالیم که در کنار شما هستیم. انشاءالله که شبکه رادیو فرهنگ رو بر روی FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز شنونده باشید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید ما رو بشنوید و از طریق رادیو نما هم میتونید هم ببینید هم بشنوید. از اینکه ما رو همراه هستید سپاسگزاریم و حالا درس مثنوی اولین بخش رو تقدیم شما میکنیم در این بخش کاری. بفرمایید.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 200 از غزلیات شمس تبریزی به انتخاب دکتر شفیع کدکنی، 651 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم. ایا سر کرده از جانم، تو را خانه کجا باشد؟ الا ای ماه تابانم، تو را خانه کجا باشد؟ الا ای قادر قاهر، ز تن پنهان به دل ظاهر. زهی پیدای پنهانم، تو را خانه کجا باشد؟ تو گویی خانه خاقان بود دلهای مشتاقان. مرا دل نیست ای جانم، تو را خانه کجا باشد؟ بود مه سایه را دایه، به مه چون می رسد سایه؟ بگو ای مه، نمی دانم تو را خانه کجا باشد. نشان ماه می دیدم، به صد خانه بگردیدم، از این تفتیش برهانم، تو را خانه کجا باشد؟ غزلی که یک سره همش حاله، اما در مثنوی تا بیت 2404 خواندیم در داستان شیر و روباه و خر هستیم، همان داستان معروفی که در کلیله آمده. روباهی از جانب شیر مأمور میشه که خری رو بفریبد و بیارد تا شیر او رو پاره کنه و بخوره. روباه سراغ خر میره، او رو به یک زندگی بهتر و خوشتری دعوت میکنه. خر میگه من به همین زندگی محدودی که دارم راضیم. روباه میگه اشتباه میکنی، باید همت کنی، به طلب برخیزی، جستجو کنی، تکاپو کنی. خر میگه روزی با تکاپو زیاد نمیشه. دو مرتبه روباه جواب اونو میده. این گفتگو همینطور بین خر و روباه برقراره. مولانا وسط داستان برای تأیید اون چیزی که خر میگه یه قصه عجیبی نقل میکنه. قصه‌م اینه که یه زاهدی گفت خدایا این که گفتی هر کی به من توکل بکنه من روزیشو میرسونم، من میخوام اینو امتحان بکنم. از شهر بیرون رفت و رفت تو بیابون و یه جایی پیدا کرد که هیچ کی پیداش نکنه. در بن کوهی اونجا خوابید و با شکم گرسنه گفت حالا ببینم چی کار میکنی. آن یکی زاهد شنود از مصطفی که یقین آید به جان رزق از خدا. رزق مسلماً از جانب خدا به جان میرسد. گر بخواهی ور نخواهی رزق تو پیش تو آید دوان از عشق تو. یعنی رزق عاشق توه، میگرده پیدات میکنه، هر جا باشی رزق سراغت میاد. گفت خب اگه اینجوره که پیغمبر یه همچین حدیثی گفته، من اینو امتحان کنم. از برای امتحان آن مرد رفت در بیابان نزد کوهی خفت تفت. همچین تند و گرم و اینا رفت اونجا که ببینم رزق می آید به من تا قوی گردد مرا در رزق زن. این حدیثی که در رزق اومده من میخوام به این یقین پیدا بکنم. الان شک دارم، میخوام شک خودم رو برطرف کنم، امتحان میکنم. تا اینجا خونده بودیم. کاروانی راه گم کرد و کشید سوی کوه آن ممتحن را خفته دید. از قضا یک کاروانی راه رو گم کرده بود، گذار اون کاروان به این کوهی افتاد که این آقا، این زاهد رفته بود اونجا خوابیده بود. مولانا به این زاهد میگه ممتحن. ممتحن یعنی امتحان کننده. هنوزم این کلمه در آموزش و پرورش به کار میره. کسانی رو که دعوت میکنن تا دانش آموزان رو امتحان بکنن بهشون میگن ممتحن. این آقا هم میخواست خدا و پیغمبر رو امتحان بکنه. کاروانی راه گم کرد و کشید سوی کوه آن ممتحن را خفته دید. گفت این مرد این طرف چون از اور در بیابان از ره و از شهر دور. ای عجب مرده است یا زنده که او می نترسد هیچ از گرگ و عدو. اینا تعجب کردن. حالا کاروان بود، مولانا فعل مفرد به کار میبره، یعنی کاروان گفت. بهتره بگیم مثلا یکی از اهل کاروان یا رئیس کاروان اینو که دید گفت که این چرا لخت اینجا خوابیده. منظورش از لخت اینجا یعنی اسباب وسایلی نداره، هیچ چیزی دور و برش نی. بالاخره مسافر یه کوله پشتی، یه باری، یه چیزی همراهش باید باشه. این هیچی، هیچ مجهز نیست. اور جمعه، جمعه به معنی برهنگانه، منتها در فارسی ما این جمع رو به معنی مفرد به کار میبریم، میگیم لخت و اور، ولی این مثل هوره که اونم جمعه. ما منتها هورال این که میگیم یا هور و پری که میگیم به معنی مفرد به کار میبریم، ولی در اصل لغت عربی جمعه. اینا گفتن که این چرا هیچ چیزی باش نیست، در بیابان از راه و از شهر دور، اینجا کجاست؟ این هم از راه دور افتاده، پرت افتاده، چون این کاروان راه رو گم کرده بود اونجا رفت. اینجا که راه نی که بگیم سر راه خوابیده تا کسی کمکش بکنه، شهرم که نی. ای عجب، مرده است یا زنده؟ معلوم نی که او می نترسد هیچ از گرگ و عدو. فکر نکرده که گرگ میاد پرش میکنه یا دزدی میاد یه دشمنی میاد بهش صدمه میرسونه. همه چیز این آدم اونجا باعث تعجب شده بود. آمدند و دست بر وی میزدند، قاصدا چیزی نگفتان ارجمند. اینا اومدن و یه دست بهش زدن، آقا تکونش میدادن، اینم عمدن هیچ جوابی نمیداد. قاصدا یعنی قاصدن، یعنی از روی قصد. چیزی نگفتان ارجمند، اون عالی جنابم که خوابیده بود هیچی به روی خودش نمیورد. هم نجنبید و نجنبانید سر، وا نکرد از امتحان هم او بصر. اینقدر میخواست امتحانش دقیق باشه، چشمش هم وا نکرد که ببینه اینا کیان. نه سرش تکون داد نه تنشو. هم نجنبید و نجنبانید سر، وا نکرد از امتحان او هم بصر. هم اینجا یعنی حتی، یعنی حتی چشمم وا نکرد که ببینه که حالا کی اومده. خب خیلی اینا تعجب کردن، فهمیدن که این زنده است. بالاخره حرارت بدن داشت، نفس میکشید. پس بگفتند این ضعیف بی مراد، از مجاعت سکت اندر افتاد. گفتن که این بیچاره بدبخت از شدت گرسنگی دوچار سکته شده. اینجا منظور سکته قلبی یا مغزی به معنای مرسوم پزشکی نی، تقریبا یه چیزی شبیه اون چیزی که میگیم گرفتار شوک شده، که این گرسنگی این رو از پا در آورده، مثلا از هوش رفته. پس بگفتند این ضعیف بی مراد از مجاعت، مجاعت از جوعه یعنی گرسنگی، سال قحطیرم میگن سال مجاعه، از مجاعت سکته اندر افتاد. سکته اندر افتاد یعنی اندر سکته افتاد. نان بیاوردند و در دیگی طعام، تا بریزندش به حلقوم و به کام. گفتن آقا یکی بره یه غذای بیاره، نونی بیاره، یه چیزی بهش بدیم بخوره. کاروان بود دیگه، شترها داشتن. نان بیاوردند و در دیگی طعام، تا بریزندش به حلقوم و به کام. پس به قاصد مرد دندان سخت کرد، تا ببیند صدق آن میاد مرد. این آدم برای این که صدق وعده پیغمبر خدا رو ببینه و امتحان بکنه، به قاصد یعنی باز از روی قصد، عمدن دندوناشو محکم به هم چسبوند، مثل آدمی که به قول معروف دندوناش کلید میشه. دندونا رو فشار داد که چیزی از حلقومش پایین نره، تا ببیند صدق آن میاد، اون وعده‌ای که خدا داده راستی اونو آزمایش بکنه. پس به قاصد مرد دندان سخت کرد، تا ببیند صدق آن میاد مرد. رحمشان آمد که این بس بی‌نواست، و از مجاعت هالک مرگ و فناست. این کارا رو که کرد بر شدت ترحم کاروانیان افزوده شد. اونا گفتن وای اگر ما به این چیزی نخورونیم حتما میمیره این بدبخت از گرسنگی، دیگه در آستانه مرگ. هالک یعنی هلاک، حاله که مرگون فناس، یعنی الان که بمیره. کارد آوردند قوم اشتافتن، بست دندانهاش را بشکافتن. آدمی که دندوناش کلید میشه، دیده بودید یا دیدید یه قاشق میندازن لای دندوناش، دندونا رو به زور وا میکنن. اینا هم یه چاقوی چیزی آوردن گذاشتن لای دندونای اینو فشار دادن و دندوناش از همدیگه وا کردن و بست دندانهاش را بشکافتن. ریختندن در دهان شوربا، میفشردندن در اون نانپاره ها. آش شوربا که داشتن، حالا منظور سوپ به اصطلاح امروز، ریختن تو دهنشو، بعد نونم تکه تکه میکردند و میچپوندن تو دهن این، میفشردند اندرو، یعنی در دهنش، نانپاره ها. حالا این حال اون آقا رو اون زیر داشته باشید. پیش خودش چی میگفت؟ گفت ای دل گرچه خود تن میزنی، راز میدانی و نازی میکنی. گفت دل دانم و قاصد میکنم، رازق الله هست بر جان و تنم. امتحان زین بیشتر خود چون بود، رزق سوی صابران خوش میرود. این بابا وقتی که این اوضاع پیش آمد، گفت که این بقیه خبر ندارن که قصه از چه قراره، چه رازی در کاره، تویی که رازو میدونی. خودش به دلش گفت، گفت ای دل گرچه خود تن میزنی. تن زدن یعنی تفره رفتن، یعنی امتناع کردن، نپذیرفتن. خب این نمیپذیرفت دیگه، اما این نپذیرفتنش یه رازی داشت، میخواست ببینه بالاخره این رزق به این میرسه یا نه با همه مقاومتی که این میکنه. گفت بله، خودش گفتش که تو درسته که امتناع میکنی از خوردن، اما تو که رازو میدونی، داری ناز میکنی، یعنی خدا میخواد هر جوری شده به تو بخورونه، تویی که حالا در واقع رضایت نمیدی. دل چی بهش جواب داد؟ گفت میدونم، میدونم که داستانت چه قراره. گفت دانم و قاصد میکنم، یعنی عمدن این کارو میکنم که مطمئن بشم که رازق الله هست بر جان و تنم. میخوام ببینم وقتی که با تمام علل و اسباب غیر خدایی من مخالفت کنم و در برابر همه اسباب و وسائل ظاهری مقاومت بکنم، بازم خدا میتونه رازق باشه به جان و تن من، رزق برسونه یا نه. بعد جمع‌بندی کرد، گفتش که بله، این امتحان جواب داد، نتیجه مثبته. امتحان زین بیشتر خود چون بود، دیگه چجوری میشد امتحان بهتر از این بکنم. رزق سوی صابران خوش میرود. معلومه که کسی که صبور باشه، صبر بکنه، رزق سراغش میره. ببینین اینجا ممکنه بعضی ها گیج بشن، بگن عجب حرفای خرر میشنویم که راجع به قناعت صحبت میکنه و توکل صحبت میکنه و اینکه اسباب مهم نیست، داستان میاری، شواهد میاری که بله اینجوری درسته. حرفای روبا رو گوش میکنی که نه خیر، اون حرفا یه معانی عمیقی داره، اینجور برداشت کردن از این احادیث و آیات درست نیست، باید انسان حرکت کنه، همت بکنه، میبینیم اینام درسته. و واقعا ممکنه که اینجا بعضیا بمونن. حقیقت اینه که هر دو حرف درسته، منتها هر کدام در سطح خودش، در مقام خودش. ما حالا به تدریج که پیش بریم به اقتضای اشعار مولانا این مطلب رو توضیح خواهیم داد، ولی اجالتاً من عرض میکنم که هم به خدا باید توکل کرد، هم باید همت کرد. این دوتا هر دو درسته و هر دو هم کار خودش رو میکنه. زندگی درست جمع این هر دوه. این یه جواب اجمالی. تا حالا در آینده فرصت بشه توضیح بیشتری بدیم. حالا دوباره مکالمه گفتگو ادامه پیدا میکنه. جواب دادن روباه خر را و تحریض کردن او خر را بر کسب. روباه قانع نشد، دوباره به خر جواب داد و تشویق کرد خر رو بر اینکه بره و به جستجوی رزق بر بیاد. کسب اینجا به معنای به دست آوردن رزق. گفت باید را بیفتی، همت کنی، طلب کنی تا روزی رو به دست بیاری. جواب دادن روباه خر را و تحریض کردن او خر را برکز. گفت روباه این حکایت ها بهل، دست ها بر کسب زن جهد المقل. روباه گفتش که این داستان ها رو رها کن. این که یه روزی یه زاهدی همچین کرده بود و رفته بود و این اتفاق افتاد و اینا، گفت اینا افسانه است، اینا حکایته. با این حکایت ها کار درست نمیشه، زندگی زندگی نمیشه. دست ها بر کسب زن، همت کن، فعالیت کن. جهد المقل، مقل از قلت، مقل به معنی تهیدسته، آدم اندک مایه، آدم کم مایه فقیر رو میگن مقل. جهد المقل یعنی تلاشی که یه آدم فقیر میکنه. گفت تو فکر کن یه فقیر، یه درویش، یه آدم بی پول چطوری تلاش میکنه برای زندگی. جهد المقل کن یعنی با همه ناداری تحرک داشته باش، همت کن، کوشش کن. دست داد دست داد خدا، کاری بکن، مکسبی کن، یاری یاری بکن. هر کسی در مکسبی پا می نهد، یاری یاران دیگر می کند. زان که جمله کسب ناید از کسی، هم دروگر هم سقا هم هایکی. این به هنبازی است عالم برقرار، هر کسی کاری گزیند ز افتقار. اینجا روباه نظم اجتماعی رو توضیح میده، میگه که خدا به تو دست داده. دست رو برای چی داده؟ برای اینکه دست رو دست بذاری؟ نه، یه کاری باید بکنی، مکسبی کن. مکسب اینجا به معنی کاسبیه، یعنی یه کسبی اختیار کن. یاری یاری بکن، دست دیگرانو بگیر، رفع گرفتاری از بقیه بکن، افراد رو کمک کن. هر کسی در مکسبی پا می نهد یاری یاران دیگر می کند. یعنی وقتی یک کسی یه شغلی، مکسب اینجا معنی شغله، وقتی یک کسی یه شغلی اختیار میکنه، فایدهش اینه که به بقیه مردم کمک میکنه. چرا لازمه هر کسی یه شغلی داشته باشه؟ زان که جمله کس ناید از یکی. یه نفر آدم نمیتونه همه شغلا رو داشته باشه. پس هر کی باید بره یه شغلی اختیار میکنه، یه بخشی از احتیاجات مردم رفع کنه، بقیه هم برن شغلای دیگه اونا هم احتیاجات اینو رفع کنن. به اصطلاح مثل یه سنگ سنگینی هر کسی یه گوشش بگیره تا از زمین بلندش کنن. زان که جمله کسب ناید از کسی، یعنی همه کارا رو یه نفر نمیتونه انجام بده. هم دروگر، هم سقا، هم هائکی. هائک به معنای بافنده است. در جامعه ما هم به بافنده احتیاج داریم، هم به سقا احتیاج داریم که آبرسانی کنه، هم به نجار. دروگر یعنی درودگر. یکی نجاره، یکی نجاری بلد نی اما آبرسانی بلده، مشک داره، میره از چشمه، از منبع آب، از آب انبار مشک رو پر میکنه، میاد تو بازار میچرخه، آب میرسونه، میره در منزلا آب میرسونه. یکی هم کارش اینه که لباس میبافه. هر کی یه کاری داره. این جامعه اینجوری میچرخه. این به همبازی است عالم برقرار. همباز یعنی مشارکت. انباز و هم هنباز به معنای اشتراک مساییه، یعنی هر کسی شریک بشه در کارهای بخشی رو به عهده بگیره. عالم بر این اساس استواره. این به هنبازی است عالم برقرار. هر کسی کاری گزیند ز افتقار. افتقار از ریشه فقر به معنای نیاز و حاجت. یعنی افتقار یعنی احتیاج، یعنی هر کسی احتیاج داره که یک شغلی انتخاب بکنه. این حرف خیلی قشنگیه. آقای زمانی در شرح خودش یک عبارتی آورده از میر فندرسکی، از حکمای بزرگ دوره صفوی، حکیم میر ابوالقاسم میر فندرسکی. فندرسک یه جاییست در شمال. میر فندرسکی مازندرانی بوده، حکیم بسیار بزرگی بوده، عارف بسیار جلیل القدری بوده که سالها به هندوستان سفر کرده بوده و ظاهرا زبان سانسکریت هم آموخته بوده و بعضی از کتابهای مهم هندوان رو، جوگ بشست رو خلاصه ای کرده و به ارمغان آورده. حالا این میر فندرسکی همین معنایی رو که مولانا به شعر گفته ببینید چی میگوید. میگوید در انسان همه اعضا احتیاج به یکدیگر دارن، در بدن انسان، و هیچ عضو معطل نیست. معطل یعنی عاطل و باطل، یعنی بیهوده. که اگر یک عضو کار خاص خود نکند، فعل سایر اعضا باطل باشد. تعریف ارگانیسم هم همینه دیگه. ارگانیسم معناش اینه که یکی برای همه، همه برای یکی. در یک پیکر زنده هر عضو به تنهایی در خدمت همه اعضاست، همه اعضا در خدمت اون یه عضو هست. این اصلا تعریف کارکردی ارگانیسمه. حالا میگه در بدن اینجوریه که در انسان همه اعضا احتیاج به یکدیگر دارن و هیچ عضو معطل نیست، که اگر یک عضو کار خاص خود نکند، فعل سایر اعضا باطل باشد. و هرگاه چنین باشد خلل به حال شخص راه یابد. پس در معالجه